عبارتی معلمین این جریان ها در اون نقد شدن و بعضی از مفاهیم. کتاب دیگه‌ای که از همین کتاب‌های پایه و به عبارتی کلاسیک میشه از اون یاد کرد، کتاب آقای دکتر احمد حسین شریفی از 1387 تحت عنوان درآمدی بر عرفان حقیقی و عرفان‌های کاذب به عبارتی به بازار نشر عرضه شد، که این کتاب هم یک توصیف خیلی مقدماتی ارائه میکنه ولی عمدتاً به شاخصه ها میپردازه که چه تفاوتی این عرفان ها دارن با عرفان اسلامی. آقای مظاهری سیف هم یک کتابی تحت عنوان آسیب شناسی جنبش های معنوی دارن. کتابی هست از آقای حمزه شریفی دوست تحت عنوان بررسی نهله های انحرافی. کتاب دیگه‌ای تحت عنوان یا مجموع کتاب های 12 جلدی هست تحت عنوان نگاهی متفاوت آشنایی اجمالی و نقد عرفان های نوظهور، که آقای داریوش عشقی، آقای حسن عرب، حسین اندلی، آقای سید محمد رضا طباطبایی، این افراد به نقد این جریان ها پرداختن. آقای حمزه شریفی دوست کتابی داره تحت عنوان عرفان های کاذب، راه های نفوذ و راه های مقابله. آقای محمد قلی‌پور 1392 کتابی دارن تحت عنوان فرقه های نوظهور با رویکرد انتقادی. اگر بخوایم بچه مشترکی رو برای این کتاب ها بیان کنیم، این هست که معمولا با همون روش استنتاجی کار انجام شده، یعنی شواهدی پیدا نشده، بعد بر اساس اون شواهد و استقرار اون شواهد نتایج کلی گرفته بشه. در ابتدا نتایجی گرفته شده و شواهدی برای اونها پیدا شده و رویکرد دینی یا درون دینی در این آثار پررنگه، یعنی با رویکرد درون دینی به نقد این پدیده پرداختن. بعضی از این آثار، نمیگم همه اونها، دچار مغالطه هایی هم هستن. مثلا اینکه اون پدیده رو به یک وجه خیلی فرعی و جزئی یه اون پدیده کاهش دادن، فروکاهش دادن و همونو نقد کردن، یک انحراف خیلی جزئی در اون دیدن، اون انحرافو بزرگ کردن و همه اون پدیده رو از درش همون دیدن، یعنی به نوعی مغالطه کردن. یا اینکه دچار مغالطه منشأ شدن، یعنی گفتن اگر منشأ این پدیده فلان چیز است، یعنی منشأ رو فلان چیز گرفتن و گفتن اون منشأ نقدهایی بهش وارده، پس به این پدیده هم این نقد ها وارده. حالا اینجا بحث هستش که آیا واقعا منشأ این پدیده اون ایکس و ایگرگ بوده یا نه، آیا این نقد ها به اون ایکس و ایگرگ وارد بوده یا نه، ولی خب خیلی گذرا از این گذشتن.
مسائل و گزاره های هر مکتب و آیینی را از دو جهت میتوان نقد و بررسی کرد. اولی گزاره هایی که قابلیت بررسی عقلانی دارند، یعنی صحت و سقم آن گزاره ها و ادعاها را میتوان از راه عقل و احکام و اصول عقلانی اثبات یا رد کرد. این نوع از نقد و بررسی را بروندینی میگویند. دوم گزاره هایی که قابلیت بررسی عقلانی را ندارند. این گونه گزاره ها اولا تنها از راه نقل و متون مقدس میتوان آنها را فهمید و ثانیا از همین روش باید نفی و اثبات آنها را بررسی کرد. روش نقد اخیر را نقد و بررسی درون دینی میگویند. آقای شاکر نژاد فهرست نشریاتی که به روش برون دینی عرفان های نوظهور را نقد و بررسی کرده اند بیان میکند.
نشریاتی هم در همین ایام، یعنی همین سالهای 86 87 تا 91 با همین رویکرد چاپ شدن، مثل نشریه کجراهه، نشریه سراب، که این دوتا ویژه‌نامه است در حقیقت. ویژه‌نامه نشریه جامع جمع بوده که در سال 1386 و 1388 چاپ شده و به عرفان‌های نوظهور پرداختن. یک نشریه هم دفتر تبلیغات داره تحت عنوان مرزبان نامه که شماره 4 اون در سال 1391 تحت عنوان پرونده علمی عرفان‌های نوظهور چاپ شده و به همین جریان با همین رویکرد پرداختن. ماهنامه هم صدا و سیما، مرکز پژوهش‌های صدا و سیما چاپ می‌کرده تحت عنوان سیاحت غرب، که البته ترجمه بوده کاملا. من البته اگه اون قید خودم رو لحاظ کنم نباید این رو قید کنم، این رو بیان کنم، ولی چون ترجمه ها گزینشی بوده و داخل همون ترجمه ها هم باز دوباره گزینش های انجام شده، شاید بشه این رو هم در این به عبارتی جریان شناسی و این پیشینه پژوهشی آورد. در این ماهنامه سیاحت غرب نقدهایی که خود غربی ها بر معنویت نوظهور ارائه می کردن چاپ شده و همونها ترجمه شده، یک مقدمه برش نوشته شده یا اینکه خلاصه شده و چاپ شده. نشریه هم هست اخیراً منتشر میشه تحت عنوان فصلنامه روشنا، که این هم هرچند حوزه کاریش فرق و ادیان هست، به فرقهای اسلامی هم میپردازه، اما مطالبی با همین رویکرد در زمینه معنویت‌های نوظهور هم منتشر میکنه. دسته بعدی آثار توصیفی تحلیلی هست. اینجا هم البته خب استثناءاتی وجود داره، من باز در کلیتش یک سری شاخصه هایی رو میگم برای این آثار. سعی کردن که در یک چارچوب نظری که از قبل اون چارچوب نظری رو توصیف کردند حرکت بکنن و مباحث خودشون رو ارائه بکنن. موارد معدودی هم از این آثار هستش که به شیوه استقرایی عمل کردن، یعنی این که پژوهش هایی رو به شکل میدانی انجام دادن، شواهدی رو یافتن و بر اساس اونها قضاوت کردن درباره این پدیده. این آثار رو وقتی ما نگاه میکنیم تمام تلاششون این هستش که یک نگاه بروندینی به پدیده داشته باشن و ابتدا اون رو توصیف دقیقی ازش ارائه کنن و حالا یا با رویکرد فلسفی یا احیانا با رویکرد کلامی یا جامعه شناختی به نقد این پدیده هم یا به تحلیل اون هم بپردازن. یعنی مدعی نیستم که این آثار فارغ یا خالی از نقد هستن، نقد هم درش هست، اما اینکه چارچوب نظری دارن، توصیف رو مقدم میکنن، بعضن بر استقرا تکیه میکنن و سعی میکنن که مفروضات دینی خودشون رو وارد نکنن، شاید معیارهایی باشه که بشه این آثار رو در این دسته گنجوند. البته مهمتر این که ضوابط نگارش علمی هم در این آثار بیشتر رعایت شده، خصوصا در بحث نقل قولها، استفاده از منابع، به عبارتی اشباع اطلاعاتی در اینها بیشتر رعایت شده تا دسته قبلی.
آقای شاکر نژاد، از فهرست کتابهایی با رویکرد نقد بروندینی عرفانهای وارداتی میگوید:
یکی از کتابهای مهم در این زمینه کتاب معنویت در سبد مصرف آقای بهزاد حمیدیه هست که 1391 چاپ شده. کتاب دیگه ای همیشون دارن تحت عنوان جنبش‌های نوپدید دینی 1394 چاپ شده. آقای مزاری سیف هم کتابی دارن جریان شناسی انتقادی عرفان‌های نوظهور که 1387 چاپ شده که چارچوب نظری داره این کتاب و برسه اون چارچوب نظریش که معنویت فطری هست به نقد این جریان ها اقدام شده. مواردی هم هست که نقد های یا به تحلیل های موردی و جزئی هست، مثل کتاب یوگا در ایران که آقای پور ابراهیم و آقای موحدیان عطار نوشتن، توصیف خوبی از یوگا ارائه کردن، بعد نحوه ورودش به ایران رو توضیح دادن و به چالش هاش پرداختن. کتاب دیگه ای از آقای احمد قفاری هست تحت عنوان معنویت و دین، بررسی استدلال های ناسازگار گرایان، یعنی کسایی که میگن که معنویت با دین سازگاری نداره، با رویکرد فلسفی این استدلال ها تحلیل شده و تناقض های اون یا عدم تلاؤمش بررسی شده. کتاب معنویت گرایی جدید هم 1397 چاپ شده که به لوازم اعتقادی و به عبارتی مؤلفه‌های مفهومی این جریان سعی کرده به شکل توصیفی بپردازه و بعد نشون بده که چه تفاوتی بین نشانه ها یا ادبیات این پدیده با ادبیات دینی وجود داره. کتابی هم از آقای سهرابی فر چاپ شده تحت عنوان زندگی زمینی و راز آسمانی، بازخوانی اندیشه های چارلز تیلور هست. از اون کتاب هم به عبارتی میشه یاد کرد به خاطر اینکه به دینداری در جهان معاصر میپردازه، چون دغدغه‌های چارلز تیلور هم بحث معنویت گرایی بوده. در اینجا هم میشه ادبیات مفهومی رو پیدا کرد برای تحلیل و بررسی این پدیده. خانم صدیقه رمضانی کتابی دارن تحت عنوان معنویت بی سامان که با متد جامعه شناسی فرهنگی پرداختن به این پدیده. کتاب‌هایی از آقای محمد مسعود سعیدی تحت عنوان عرفان در گروه حلقه‌ها، پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی، که اینها هم با رویکرد جامعه شناختی و به شکل استقرایی انجام شده و شواهد و مدارکی پیدا شده، ابتدا با مصاحبه و به عبارت مشاهده میدانی و بعد تحلیل‌های انجام شده، یکی از کارهای مهم و جدی به حساب میاد در این زمینه. مجموعه مقالاتی هم چاپ شده اخیراً، یکی از اونها مجموعه مقالات جنبش‌های نوپدید دینی و معنویه که پژوهشگاه باقر العلوم آقای حسین کیانی اون رو چاپ کرده و پژوهشگران این عرصه که حالا بالا اسامیشون رو عرض کردن و صاحب کتاب هستن هر کدوم، مقالاتی رو ارائه کردن و با رویکرد توصیف تحلیلی و ارزیابی این پدیده پرداختن.
شنوندگان عزیز، همچنان با برنامه اندیشه ها از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. برنامه امروز را به موضوع مطالعات معنویت های نوظهور و معرفی آثار انتقادی در این خصوص اختصاص داده ایم. در بخش قبلی برنامه روش مطالعه و نقد درون دینی و برون دینی معنویت های نوظهور را بررسی کردیم. یکی دیگر از روش های مطالعاتی و بررسی مطالعات توصیفی نام دارد. این نوع مطالعات وضعیت یک یا چند متغیر را بدون در نظر گرفتن ارتباط درونی آنها بررسی می کند. این نوع از مطالعات معمولاً برای ایجاد یک فرضیه استفاده می شود، اما در نقد و بررسی یک نظریه و مکتب نیز کاربرد دارد. روش دیگر نقد و بررسی روش مطالعات تحلیلی است. مطالعات تحلیلی مطالعاتی هستند که ارتباط دو یا چند متغیر را با پیامدهای مورد نظر بررسی می کند که ممکن است به کشف یک ارتباط علمی منجر شود. آقای دکتر احمد شاکرنژاد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، فهرست نشریاتی که عرفانهای نوظهور را به روش تحلیلی و توصیفی نقد و بررسی کردند بیان می کند.
اما نشریاتی که اونها رو هم میتونیم نشریات توصیفی تحلیلی بدونیم که ابتدا به توصیف دقیق این پدیده پرداختن و احیانا به تحلیل اون هم اقدام کردن، یکی از پیشگامان نشریه اخبار ادیان هست، دو ماهنامه اخبار ادیان که در بین سالهای 1384 تا 88 و یکی دو شماره هم در 89 و 90 از اون چاپ شده و در اونجا ستونی تحت عنوان ادیان جدید داشت که عمدتاً آقای دکتر طالبی داراوی در اون قلم می‌زدند و ترجمه هایی رو ارائه می‌کردن. فصلنامه کتاب نقد هم سه ویژه‌نامه داره تحت عنوان معنویت گرایی نوپدید، در سال 86 چاپ شده. عرفان های منهای شریعت که در سال 84 چاپ شده. ویژه‌نامه سلوک صادق و کاذب که در سال 87 چاپ شده و این ویژه‌نامه‌های فصلنامه کتاب نقد هم با همین رویکرد توصیفی تحلیلی به این پدیده معنویت‌های نوظهور پرداختن. اما آثار واکنشی، مرادم از آثار واکنشی این هست که نیامدن مستقیماً به خود این پدیده که حالا من ازش تحت عنوان معنویت‌های نوظهور یاد می‌کنم بپردازن، بلکه دیدن چه چالش هایی در جامعه ایجاد میکنه، به اون چالش ها پرداختن. یعنی اگر مثلا معنویت های نوظهور سبک زندگی مردم رو با چالش مواجه میکنه، سبک زندگی دیندارها رو، آمدن به سبک زندگی معنوی با رویکرد اسلامی پرداختن. یا اگر بحث آرامش در این معنویت ها پررنگه، اینها آمدن به بحث آرامش اسلامی پرداختن. به عبارتی واکنشی ایجابی، یعنی اون تدافعی رو اگر واکنش سلبی بدونیم، اینها واکنش ایجابی هستن به پدیده معنویت های موضوع. اخیراً کتابی، حالا اینجا ترتیب تاریخی رو یکاش رعایت میشد، ولی خب حالا با همین ترتیبی که اینجا نوشتم خدمتون عرض میکنم، کتابی از آقای کیانی تحت عنوان عرفان و معنویت هست که مجموعه ای از مصاحبه هاست و گفتگو هاست که مکتوب شده، کتاب ارزشمندیه، با اساتید عرفان صحبت شده. دغدغش این بوده که اگر عرفان های نوظهور، معنویت های نوظهور یک گزارهایی رو در تربیت دینی ارائه میکنند که برای مردم کارآمد جلوه میکنه، آیا ما در سنت خودمون یا در عرفان میتونیم دستاوردهایی رو پیدا بکنیم به مردم عرضه بکنیم که در زندگی امروزشون بتونن به توفیقاتی و موفقیتهایی دست پیدا کنن و نیازمند عرفانهای جدید نباشن؟ با این دغدغه اون مصاحبه و گفتگو انجام شده.
تردیدی نیست که این گونه مسلک‌های معنویت‌گرا از آن جهت که بر اصول واقعی نیاز انسان و بر طبق ساختار و فطرت او بنا نشده اند، توان درمان بحران‌های اخلاقی و معنوی انسان معاصر را ندارند. بنابراین به جای اینکه خود درمان وضعیت موجود باشند، موجب تشدید این بحران‌ها شده و انسان جدید را از چاله به چاه انداختند. آقای شاکر نژاد بحث درباره دیگر آثار ناظر به نقد معنویت‌های ساختگی را پی می‌گیرد.
مجموعه مقالات همایش ملی سیره و معارف رضوی در سال 1393 چاپ شده که تحت عنوان معنویت این همایش برگزار شده در دانشگاه فردوسی مشهد و بنیاد امام رضا. در این همایش مقالاتی ارائه شده که این مقالات حالا چاپ شده در این ویژه‌نامه که عمدتاً واکنشی هست به سبک زندگی که در این معنویت‌های نوظهور ترویج میشه و سعی شده بر اساس سیره اهل بیت علیهم السلام سبک زندگی اسلامی یا معنویت اسلامی ارائه بشه در واکنش به این جریان‌ها. چکیده مقالات همایش ملی سلامت معنوی و تعمیق تربیت اسلامی هم از همین دسته، یعنی اگر مباحثی تحت عنوان سلامت معنوی با رویکرد سکولار ارائه می شده، اینها آمدن واکنشی انجام دادن تا با رویکرد اسلامی مباحثی تولید بشه. مثلا از دیدگاه علامه طباطبایی، از دیدگاه ائمه مقالاتی مطرح شده و در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با مشارکت ستاد همکاری‌های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمی قم این همایش برگزار شد. یک همایشی هم 1396 در مشهد برگزار شد تحت عنوان تبیین و بازخوانی تمدن اسلامی و جهان شهر معنوی، با تاکید بر شهر مقدس مشهد، که این هم شاید بشه واکنشی دونست به معنویت‌های نوظهور. همونطور که مطلع هستیم معنویت‌های نوظهور دنبال ارائه شهرهای معنوی هستند. مثلا شهر بنارس، وارانسی در هندوستان، شهر بالی در اندونزی، اینها تحت عنوان شهرهای معنوی ازشون یاد میشه و مردم سالانه میرن اونجا در فستیوال‌های تحت عنوان مایند بادی اسپریت شرکت میکنن و یوگا آموزش میبینن، تکنیک‌های معنویت گرایی یاد میگیرن. و خب اینجا این همایش تلاش کرده که مشهد رو به عنوان جهان شهر معنوی معرفی بکنه که به همت جامعة المصطفی برگزار شد. کتاب هایی هم در همین زمینه تولید شده با رویکرد واکنشی، مثلا کتابی تحت عنوان زندگی معنوی اخیراً چاپ شده از آقای محمد تقی فعالی. یعنی آقای دکتر فعالی قبلاً آثارشون عمدتاً ذیل همون رویکرد واکنش سلبی بوده، اما دیگه الان شما از اون آثار نمیتونید سراغی بگیرید و آثار تبدیل شده به واکنش ایجابی. و مثلا این کتابشون که زندگی معنوی هست که پیاده شده درس گفتارهای ایشون هست، به مباحث معنویت گرایی نوظهور واکنش ایجابی داشتن، یعنی گفتن اگر اونها ادبیات کاربردی رو برای سبک زندگی انسان امروز تولید میکنن، ما بر اساس آثار اسلامی هم میتونیم این کار انجام بدیم که در این مجلدات زندگی معنوی داره چاپ میشه. کتابی از آقای علیرضا نوبری 1396 تحت عنوان معنویت قدسی از نگاه قرآن با رویکرد تحلیل سازمان ارائه شده. این کتاب هم شاید بشه گفت واکنش ایجابی هست، یعنی اون ادبیات سکولار معنویت در سازمان رو ایشون میخواستن یه واکنشی در برایش نشون بدن و معنویت در سازمان رو با رویکرد قدسی و اسلامی بر اساس قرآن تبیین بکنن.
کاربرد اصطلاح عرفان‌های نوظهور اساساً اشتباه است و اصطلاح درست برای خطاب و نامبری از این مسلک‌ها فرقه‌های معنوی نوظهور است. زیرا عرفان چیزی است که پایه و مبنای آن به سنت دینی برمی‌گردد، یعنی در سنت دینی ریشه‌هایی وجود دارد که می‌توان آن را به شکل دیگری تفسیر کرد. اما غالباً معنویت‌های نوظهور ریشه‌ای در سنت دینی ندارند و بیشتر التقاطی‌اند و شیادان آموزه‌های چند سنت دینی را با یکدیگر ترکیب می‌کنند و با بسته‌بندی جدیدی به مخاطب ارائه می‌دهند. اگر این فرقه‌های معنویت‌گرا گاهی خود را به سنت دینی منتسب می‌کنند، به صورت عوام‌فریبانه و همه‌پسندی این کار را انجام می‌دهند. اصولاً این فرقه ها محصول دوران مدرنیته و بدون پیشینه دینی هستند. دکتر شاکرنژاد:
ما با یک پدیده، یعنی مدرنیته، یک محصول برای ما برمغان نیاورده، محصول های متعددی آورده. یکی از محصول هاش گسترش لاادری‌گراییه، یکیش گسترش الحاده، یکیش هم کساییه که به سمت الحاد نرفتن، دینم قبول ندارن، آمدن وسط این رو به عنوان معنویت‌گرای جدید انتخاب کردن. اینها به هم کمک میکنن، یعنی معنویت گرای جدید از شواهدی که اونها استفاده کردن در نقد دین استفاده میکنن، در شواهد ملحدها، ولی نتیجه‌ای که میگیرن نیستش که کلن بگذارن دین رو کنار، بلکه میان یک معنویتی رو از اون استخراج میکنن، اون رو قبول میکنن. و خیلی جالبه که اون ملحدین هم از ادبیات معنویت گرای جدید استفاده میکنن. مثلا در چند سال اخیر ورژن‌های جدیدی از الحاد تولید شده که الحاد معنویت گرایانه است. یعنی یا آقای از آلن ده بوتان، ایشون یه تزی داره در همین تد پخش شده، بعدن کتابش هم چاپ شده، خیلی از آثارش هم جالبه، به فارسی ترجمه شد. ایشون میگه که اتیزم تو، یعنی الحاد ورژن دوم. الحاد ورژن دوم ایشون الحاد معنویه، میگه شما میتونید معنوی باشید ولی ملحد باشید. یا سم هریس الحاد معنویت گرایانه رو داره تبلیغ میکنه که آثارش هم خیلی پرفروشه. یعنی این معنوی گرای جدید یه جورایی به ادبیات الحاد کمک کردن، ادبیات الحاد هم یه جورایی کمک به اینها کرده در نقد دین.
آقای شاکرنژاد چند اثر مکتوب دیگر در نقد معنویت‌های نوظهور را فهرست می‌کند.
مجموعه سبک زندگی توحیدی و موفقیت الهی هم از مؤسسه عالی یاسین هست، آقای یوسف فعالی. سه کتابشون چاپ کردن تحت عنوان آرامش، خودباوری و بخشش، و عرضم به خدمتتون که اینها را اگه بخونیم میبینید که واکنشی هست به مفاهیمی که معنویت‌گرای جدید تولید کردن، اما آمدن جوابهای اسلامی به این مفاهیم دادن و آرامش رو مثلا از دیدگاه اسلامی مطرح کردن. یک همایش یا به عبارت نشستی در مرکز الگوی اسلامی اندیشکده معنویت برگزار شد تحت عنوان معنویت در زندگی، که مرحوم دکتر احمد احمدی هم در اون جلسه حضور داشتن. در مجموع مقالاتی که ارائه شد مباحثی مثل بهداشت معنوی، معنویت و ناملایمات، معنویت کاربردی، مهارت‌های آموزش معنویت به کودکان با رویکرد اسلامی طرح شد. مباحثی که می‌بینید از عناوین پیداست که مسئلهش مسائل جهان مدرنه، یعنی در سنت ما مهارت‌های آموزش معنویت به کودکان مطرح نبوده، ولی این مسئله گرفته شده و پاسخ به عبارتی اسلامی به اون داده شده. مجموعه مقالات معنویت گرایی در جهان معاصر پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی اون رو در سال 1397 چاپ کرد و مقالات همایشی که در مشهد انجام شد در این مجموعه مقالات چاپ شده. مجموعه مقالات پیامبر اسلام، عرفان و معنویت نو، این هم حالا البته مواردی در نقد معنویت نوظهور هم در این همایش ها بوده، اما مثلا روانشناسی معنویت با رویکرد اسلامی، مقایسه مراقبه اسلامی و زن بودیسم که نشون میده یک واکنش های به عبارت ایجابی هم در این آثار قابل رؤیت. کتاب های دیگه ای هم چاپ شده اخیراً، مثلا کتاب معنویت در ادیان ابراهیمی که شاید واکنشی بشه اون رو تلقی کرد به این که بعضی بین انواع ادیان یا انواع معنویت ها فرقی نمیگذارن. این کتاب سعی کرده با تحلیل‌های نشون بده که چه برتری‌های معنویت اسلامی نسبت به مدل‌های دیگه داره. کتاب تبیین معنویت در ادب فارسی، این کتاب هم به ریشه های این واژه پرداخته، شاید بشه اون رو واکنشی در برابر بیریشه خواندن این واژه در یا این مفهوم در میان مسلمان ها اون رو تلقی کرد. کتابی تحت عنوان درآمدی بر مبانی مراقبت معنوی که با رویکرد اسلامی نوشته شده، آقای احمدی فراز. کتاب سلامت معنوی از دیدگاه اسلام به همت آقای مشتاق مصباح این کتاب چاپ شده و ادبیات سلامت معنوی بر اساس رویکرد اسلامی بازخوانی و ارائه شده.
یکی از روش‌های مقابله با معنویت‌های نوظهور استفاده از رسانه رمان و داستان برای انتقال محتوای معنوی به مخاطب است. آقای شاکر نژاد.
یک سری آثار هم در واکنش به ادبیات معنویت‌گرای جدید، یعنی مثلا شنیدید که رمان‌های پرفروشی معنویت‌گرای جدید ارائه کردن، بعضی از محققین و اصحاب قلم آمدن رمان‌های اسلامی ارائه کردن یا بر اساس سنت خودمون ارائه کردن که همون دغدغه‌ها رو داشته. آقای یحیی یثربی دو اثر ازشون چاپ شده، خیلی آثار جالبی هم هست، کتاب قلندر و قلعه و کتاب از راه تا راز. این دوتا رمانه که سعی کرده، حتی در مقدمش هم بیان شده که چرا کتابی مثل کیمیاگر پائولو کویلو بین مردم رواج پیدا میکنه. به خاطر اینکه ما ادبیات غنی نداریم برای رمان نویسی و تبدیل این سنت خودمون به آثار خواندنی. و ایشون آمده مثلا قلندر و قلعه رو نوشته که یک رمانیه درباره سهروردی، ولی خیلی خواندنیه و همون لذتی که آدم آن را از کیمیاگر ببره از این کتاب ببره. آقای مزاری صاحب کتابی نوشتن تحت عنوان راز فرشتگان که شاید بشه این رو هم در قالب رمان دستبندی کرد. این کتاب زیر مجموعه اون انجمن فرهنگی معنویت نوینشون هست که برای آثار واکنشی یا به عبارت ایجابی تولید بکنه برای دغدغه‌های انسان امروز. این کتاب هم داستان خلقت آدم تا داستان کربلا و در اون تقابل فرشته خیر و شیطان رو نشون میده، فرشته راهنما و شیطان رو. شاید این کتاب واکنشیه در برابر اون مفهوم ندای درون که در معنویت گرای جدید هست و البته خب یک ادبیات داستانی یا یک رمانی رو تولید کرده که فرد به راحتی اون رو بخونه، درک کنه و با مفاهیم اسلامی ساختاری رو پیدا بکنه، ساختار ذهنی رو پیدا کنه برای درک آفرینش.
شنوندگان عزیز، از همراهیتان با رادیو معارف و برنامه اندیشه ها سپاسگزاریم. برنامه امروز را به موضوع مطالعات معنویت های نوظهور و معرفی آثار انتقادی در این خصوص اختصاص دادیم. اگر موفق به شنیدن برنامه های گذشته ی اندیشه ها نشده اید، می توانید آنها را از وبگاه رادیو معارف یا نرم افزار ایران صدا دریافت کنید و اگر پیشنهاد یا انتقادی درباره این برنامه دارید، از طریق دو خط ارتباطی 329-551 و 552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 تماس بگیرید یا به سامانه 30553 پیامک ارسال فرمایید. تا برنامه آینده شما را به خدای یکتا می سپاریم. خدای مهربان یار و نگهدارتان.
از جنس برکت
تو تعالی یک ورزشکار
برنامه های رادیو ایران
غیر از پخش رادیو سال آستانه
سبز کرامت است. این موج موج نور و صدای فضیلت است. موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1071 کیلوهرتز. رادیو معارف، دانش آوایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی